أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. مطلبی را دیروز اشاره کردیم و عرض کردم که مطلبی است که مناسبه مطرح بشه و مطرح کردیم. ظاهراً بعضی از عزیزان در این مورد شبهه‌ای براشون پیدا شده که خواستن ما این رو تکرار کنیم. اون مطلبی که ما مطرح کردیم این بود که لفظ جهاد که در آیات و روایات مطرح شده اختصاص به اون مبارزه مسلحانه و حمله به دشمن یا مقابل دشمن ایستادن اختصاص به او نداره. لفظ جهاد به معنای لغوی مراد است که شامل اون مبارزه مسلحانه هم میشه. گفتن در عرض کنم که لغت که مراد از جهاد عرض کنم که بذل المشقه و تحمل عرض کنم که بذل النفس، بذل الطاقه، تعبیرات مختلف، بذل الطاعه و تحمل المشقه. بذل الطاعه یعنی طاقه، یعنی تمام توان خودشو به کار بگیرد. کسی که تمام توان خودش رو، قدرت خودش رو به کار بگیرد در موردی و خب در مقابل مشقت ها و سختی ها و رنج هایی هم بهش روی میارد، همه رو تحمل کند. بذل المشقه و تحمل، بذل الطاعه و تحمل المشقه، طاقتشو توانشو بذل بکنه، به کار بگیره، در مقابل سختی ها هم تحمل و صبر بکنه. اینو میگن جهاد. نوعا در روایات جهاد که مطرح میشه یا در آیات قرآن جهاد مطرح میشه، اینه مراد، نه جهاد اصطلاحی که اون حمله مسلحانه و تعبیر به مبارزه مسلحانه و اسلحه و جنگ و کشته شدن و امثال اینها باشد. گفتم در روایات یکی از جاهایی که جهاد تعبیر میشه جهاد با نفسه. جهاد با نفس که انسان مقابل نفسش بایستد. نفس انسان همیشه طالب آزادی، خوشگذرانی و طالب هر نوع ارتکاب هر نوع معصیتی است. انسان دلش میخواد آزاد باشد، هیچ محدودیتی براش نباشه. نفس انسان دنبال اینه که هر گونه معصیتی که دوست می‌داره و علاقه به او دارد بتوند انجام بده. این خواهش‌های نفسانی و مطالبات نفس از انسان اینه. در مقابل به انسان تکلیف کردن مخالفت با نفس، جلو نفسش بیسته، مخالفت کند با نفس، رد کنه تقاضاها و دستورات نفسشو، اسمش هم میذارن جهاد با نفس. عرض کنم که نه تنها میگن جهاد با نفس، در روایتی دارد که در زمان رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم جمعی رفتن برای جهاد با افرادی، مبارزه با افرادی دشمنان دین، دشمنان اسلام، و جهادشون رو، مبارزشون رو انجام دادن، برگشتن. پیغمبر به اونها فرمود مرحبا، به قومی که جهاد اصغر را انجام دادن و جهاد اکبر به عهدشون باقی مونده است. عرض کردن یا رسول الله جهاد اصغر کدومه؟ جهاد اکبر کدومه که باقی مونده؟ فرمود این که شما رفتید مقابل دشمن ایستادید، مبارزه کردید، جنگ کردید، بعضتون کشته شدید، بعضی زخمی شدید، این جهاد اصغره که رفتید موفق شدید، جهاد اصغر رو انجام دادید. اما جهاد اکبر به عهده شما مونده است، اونم باید انجام بدید. یعنی جهاد با نفس، اسمشو جهاد اکبر میگذارن، هم جهاد و هم جهاد اکبر در مقابل اون جهادی که مبارزه با دشمن است و مبارزه مسلحانه است و شمشیر بزنن بکشن، اونو بهش میگن جهاد اصغر. بنابراین پس جهاد اختصاص به این که مبارزه مسلحانه باشد نیست. انسان با نفسش مخالفت کند، روبروی او بایستد، نگذاره نفسش او را وادار کند به هر گناه و معصیتی، رد کنه خواهش‌های نفسانی رو، مخالفت کند با خواهش‌ها و دستورات نفس، اینو اسمشون زدن جهاد، اونم جهاد اکبر. در حالتی که اینجا نه مبارزه عرض کنم که رزمی هست، نه شمشیری هست، نه عرض کنم که جنگ و جهادی، فقط مخالفت با نفسه. جلو دستورات نفس، خواهش‌های نفس بایستد انسان، اینا اسمشون زدن جهاد. چرا؟ چون همین در حد توان عرض کنم که بذل میکند طاقت خودشو، در حد این که میتواند و قدرت دارد میسته و با این نفس مخالفت میکنه، در مقابل سختی ها ناراحتی هایی هم براش پیش میاد تحمل میکند. پس بذل و طاقه و تحمل و مشقه، اینو میگن جهاد. مصداقش جهاد با نفس یا جهاد با مال. انسان سعی میکند از مالش در راه خدا مصرف کنه، به نیازمندان بدهد. عرض کنم که کسانی که احتیاج دارن کمک کنه بهشون، منزل نداره منزل براش تهیه کند، جهیزیه میخواد براش تهیه بکند. عرض کنم که گرفتاری مالی دیگری دارد، رفع کند گرفتاریشو، اینا رو میگن جهاد با ما. حتی در قرآن ازش تعبیر به جهاد شده، و جاهدوا باموالکم و انفسکم فی سبیل الله، با جان و مالتون در راه خدا جهاد کنید. جهاد با مال همینه، مالشو در راه‌های خیر، بذل و طاقه، یعنی تا اونجایی که میتوند مالشو به کار میبره در راه خیر، و هر مشقتی هم براش پیش میاد تحمل میکند. اینم یه نوع جهاده. و جاهدوا فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم. عرض کنم که در سوره حج در آیه میفرماد و جاهدوا فی الله حق جهاده به نحو مطلق، جاهدو فی الله حق جهاده، در راه خدا جهاد کنید، حق جهاد، حق جهاد رو عرض کنم که به جا بیارید. مرحوم تبرسی در مجمع البیان میگه اکثر مفسرین، مفسرین اسلامی چه شیعه چه سنی، که در مورد این آیه تو تفسیرهاشون مطلب نوشتن، این جهاد رو به معنای خصوص مبارزه مسلحانه با دشمنان معنا نکردن. بگن جاهدو فی الله حق جهاده، یعنی برید مبارزه با دشمن، مبارزه مسلحانه. هیچ کدام از مفسرین اختصاص به اون معنا ندادن، بلکه اکثر مفسرین اینا به معنای مطلق عرض کنم که، یعنی کسانی که در امور خیر دخالت میکنن و انجام میدن، در حد توان پیش میرن در کار نیک، انجام دادن کار نیک، این آیه اونا میگه. پس بنابراین در اینجا مرحوم تبرسی میفرماد جاهدو فی الله، هیچ کس نگفته مراد مبارزه مسلحان است. اکثر مفسرین یا همه مفسرین این رو معنای عام، یعنی همون معنای لغوی، به معنای لغوی ازش عرض کنم که استفاده کردن. بنابراین پس این که ما میگیم لفظ جهاد به معانی متعدد اراده میشد و خودش هم مطلقه، همه رو میشه ازش اراده کرد، او اراده گرفت نه تنها یک مورد. خب وقتی لفظ جهاد همینجور که در تفسیر تبرسی میگه مطلقه و خصوص مبارزه مسلحانه نیست و اکثر علما مفسرین به معنای مطلق و همون معنای لغویش اراده کردن، خب در روایاتی هم که برای جهاد ثواب معین میکنه، دیروز خوندیم روایات رو، مثلا در روایت میفرماد که بله الجهاد افضل الاشیاء بعد الفرائض، روایت از امام صادق علیه السلام است. مرحوم صاحب وسائل در کتاب الجهاد، جهاد العدو از وسائل، این روایت از امام صادق نقل میکنه، الجهاد افضل الاشیاء بعد الفرائض. کدوم جهاد رو میفرمان؟ آیا جهادی که در قرآن جهاد مالی آمده اونا میگه، یا جهاد با نفس که اونم در قرآن اشاره بشده اونا میگه، یا اون جهاد مبارزه با دشمن اطلاق دارد؟ الجهاد و افضل الاشیاء بعد الفرائض، بعد از فرائض و واجبات، از واجبات که بگذریم که اون یه حکم الهی و تکلیفیست خدا به گردن مردم میگذارد، بعد از او دیگه در بین سایر امور ما بهتر از جهاد چیزی نداریم. یا امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود الجهاد و باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصت اولیائه، جهاد یک بابیست از در ابواب بهشت، دری از درهای بهشت، باب الجهاد، اینو خدا قرار داده برای مخصوصین ویژه های از اولیاء حق، برای اونا قرار داده. فروت هم قبلا خوندیم که قیامت اول صبح، همون وقتی که قیامت به پا میشد، صیحه‌ای عرض کنم که بلند میشه و مردم همه از قبرها میان بیرون، زنده میشن. محشر، صحرای روی زمین مملو از اجتماع. اول صبح، چقدر ادامه دارد این روز؟ 50,000 سال تو روایات داره، 50,000 سال. تازه بعضی هم میگن معلوم نیست 50,000 سال از سالهای دنیا که هر سالی 360 روزه مثلا، یا نه از سالهای قیامت که خدا میدوند یک سال زمان قیامت چقدره، چقدر طول میکشه. 50,000 سال از سالهای قیامت، آخرت. خب اول صبح اینا از قبر میان بیرون، زنده میشن. ملائکه به اونها راهنمایی میکنند برید طرف بهشت، مسیر رو به اونها نشون میدن. اینا وقتی میرن طرف بهشت میبینن در بهشت هم بازه، باب الجهاد یا باب المجاهدین که بابیست از درهای بهشت، به روشون باز کردن، بفرمود تو بهشت. همون صبح قیامت که سر از خاک بر میدارند، مجاهدین در راه خدا، راهنماییشون میکنن، میرن بهشت و در اون قصر و باغ و عمارتی که مخصوصشون هست در اونجا مستقر میشن. والجمع فی الموقف، در روایت فرمود ولی مردم، بقیه مردم در موقف ایستادن. اینا راهنمایی شدن به طرف بهش، بقیه معطلن. بعضیا تمام 50,000 سال رو تو محشر معطل میمونه. اینا اول صبح رفتن طرف بهش و مستقر شدن در جاشون در بهش، همراه حوریان بهشتی. عرض کنم که خب این رو میفرماد که دری از درهای بهشته به روی مجاهدین باز میشه، همون صبح قیامت وارد بهش میشن. فرمود این در به نام باب جهاد یا مجاهدین، اونایی که تو دنیا جهاد کردن، اینا از این در وارد میشن. کدوم جهاد؟ باب الجهاد، جهاد مبارزه با دشمن مسلحانه، یا جهاد با نفس، یا جهاد با مال، اونام جهاده. این مطلق. الجهاد و افضل الاشیاء بعد الفرائض، مطلق جهاد رو میگه. الجهاد و باب من ابواب الجنه، یکی از درهای بهش اسمش باب الجهاده. عرض کنم که کدوم جهاد اطلاق دارد؟ وقتی تو خود قرآن جهاد مختلف معنا شده، جهاد با نفس اطلاق شده، جهاد با مال اطلاق شده، جاهدوا باموالکم، جهاد با دشمن و مبارزه مسلحانه اطلاق شده. وقتی اطلاقات متعدده و یه جا فقط فرمود جهاد، معلوم شد این اطلاق دارد. همه معانی جهاد رو در بر میگیره. وقتی فرمود از این در مجاهدین وارد میشن، هم اون کسی که مبارزه مسلحانه کرده، جهاد انجام داده، از این در وارد میشه، هم اون کسی که جهاد مالی انجام داده، از این در وارد میشه. گفتیم در نام اختصاص به همین دو سه مورد نداره. اگر کسی در تحصیل علم جهاد علمی میکند، کوشش فراوان، بذل طاقه در فراگیری علم و تحمل المشقه، زحماتی هم که، اذیت هایی هم که در این راه میبیند، همشو تحمل میکنه، اونم باز جهاد انجام داده، از این در وارد میشه. افضل الاشیاء بعد الفرائض، جهاد هست، همه این اقسام جهاد رو میگیره. بنابراین این روایات که لفظ جهاد درش هست یا آیات که لفظ جهاد درش هست اطلاق دارد اقسام و انواع کسانی که در راه های خیر بذل و طاقه می کنند، توانشون رو به کار می گیرند، در حد توان وارد عمل می شن و مشقت هاش هم تحمل می کنند، اینا رو جهاد بهش می گن و این پاداش برای اون هم هست. بعضی از برادران گفته بودن خب اگر یه همچه مطلبی باشد که جهاد فی سبیل الله، مبارزه مسلحانه با عرض کنم که مخالفت با نفس، کوشش در مخالفت نفس یا کوشش در جهاد مالی اگر معناش ثوابش یا اطلاق شامل هر دو میشه، خب اگر کسی جهاد عرض کنم که فی سبیل الله و اون اسلحه به دست گرفتن و مبارزه مسلحانه رو ترک کنه، بگه در مقابلش من جهاد با نفس میکنم، خب همون ثوابو دارد. پس چه ترجیحی برای این هست؟ بعضیا رها میکنن، ترک میکنن اون رزم مسلحانه رو، مبارزه مسلحانه رو کنار میگذارن، میگه من اونو انجام میدم چون در ثواب یکیه، مخالفت با نفس با مبارزه مسلحانه هر دو یه معنا دارد، هر دو یه ثوابم دارد، خب من اونو ترک میکنم، اونو به جا میارم. این شبهه جواب داده میشد. ببینید یه وقت است که شرایط جنگ مسلحانه الان موجود نیست، دشمنی حمله نکرده، نمیخوان به دشمنی حمله کنن که جهاد بکنن، ولی خب اگر کسی این جهاد رو انجام بدهد این ثوابا رو داره، اما الان شرایطش محقق نیست، خب این میره اون رو انجام میدهد، بسیار خوب. کار خوبی هم هست، مخالفت با نفس میکنه ثواب جهاد رو میبرد، اون یکی شرایطش محقق نیست اونو ترک میکنه. اگر فرض کنید یه جایی شرایط برای مبارزه مسلحانه موجوده، الان یه دشمنی حمله کرده به این کشور و هدفش هم از بین بردن اسلام این مسلمین هست، علی بیضت الاسلام هدفش هست اسلام از بین ببره، سرنگون بکند، اینجا شرایط جمع شده، وظیفه مسلمین هست که با این دشمن مبارزه کنن و با او بجنگن، جنگ مسلحانه. در اینجا که این شرایط جمعه، خب همین آدم نفسش هم میگه فلان کارو بکن، دو تا واجب به عهده‌اش هست، یک واجب رفتن به جبهه، جنگ مسلحانه، مبارزه مسلحانه با دشمنی که حمله کرده، و یکی هم مخالفت با نفس یا فرض فرمود جهاد مالی. خب دو تا واجب وقتی اومد باید اهم و مهم رو نگاه کرد، ببینیم کدوم اهمه، آیا مخالفت با نفس، جهاد نفس یا جهاد مال مقدمه یا جهاد مبارزه مسلحانه با دشمن. بلا شک جهاد مبارزه با دشمن او مقدم. اگر هر دو واجب الان به عهده انسان باشد، هم واجب است جنگ مسلحانه چون دشمن حمله کرده، هم واجب است مخالفت با نفس، اینجا قطعا او مقدمه. نمیشه بگیم اهم و مهمه، وقتی دو تا واجب به عهده انسان آمد کدام رو باید انجام بده؟ اهم رو. بلا شک در اینجا اهم اون مبارزه با دشمنه و باید اون رو انجام بده، نه جهاد مالی یا جهاد با نفس یا جهاد علمی رو. اگر با هم معارض شدن این اهمه، باید اینو مقدم بدارن. اگر چنون چه معارض نیستن، شرایط مبارزه مسلحانه الان موجود نیست، فقط اونی که به عهدش هست جهاد با نفسه، جهاد با مال، خب همون انجام میدن. پس اینجور نیست که اگر در ثواب مساوی شدن بگیم انسان وقتی مخیر شد اونو انتخاب میکنه جهاد مخالفت با نفسو، نه، اهم اینه در جایی که دو واجب به عهدش اومد باید امر اشتعار بین این دو واجبه اهم رو رعایت کنه، و قطعا اونجایی که دشمنی حمله کرده میخواد مسلمانها رو قتل عام بکنه، میخواد لشکرکشی میکند ارض مسلمانها رو تصرف کنه، زمین اونها رو به عهده بگیرد، خب اینجا مسلم اون اهمه. نمیشه در اونجا بگیم هر دو ثوابش مساویست، بنابراین پس مخیره که یکشو انتخاب بکند و انسانی هم بره اون جنگ مخالفت با نفس، اون جهاد رو انتخاب بکند. نه، اینجور نیست، اهم و مهم باید رعایت بشه. بنابراین این مطلب مهم، این مطلب تقریبا مسلمه که عرض کردم از جهات دیگه هم استفاده می شد. حتی مرحوم طبرسی در مجمع البیان در این آیه که فرمود عرض کنم که جاهدوا فی الله حق جهاده، در کتاب، در آیه سوره حج آیه 78، سوره حج آیه 78، ببینید مرحوم طبرسی میگه تمام یا اکثر مفسرین جاهدوی در اینجا را به معنای لغویش معنا کردن. جاهدو فی الله حق جهاده، مراد جهاد کنید، نه اینکه یعنی مبارزه مسلحانه کنید، یعنی در کارهای خیر، اون کارهای نیک، برید در حد توان کارهای نیک رو انجام بدید و حق جهاد رو که همون خلوص در عمل و نیت باشه اونم رعایت کنید. حق جاهدو حق جهاده در تفسیر میگه مراد حق جهاد این است که این جهادتون رو با خلوص برای خدا انجام بدید، نیتتون خالص برای خدا. علی حال اونام پس علما هم جهاد رو به معنای خصوص مبارزه مسلحانه معنا نکردن، به همون معنای لغوی. پس در این روایات که فرمود الجهاد افضل الاشیاء، یا مثلا فرمود روایتش خوندیم، امام باقر فرمود الا اخبرک بالاسلام اصلهی و فرعهی و ذروت سنامه، خبر ندم به شما اسلام رو توضیح ندم که اصل اسلام چیست، فرع اسلام چیست، ذروت و سنامه چیست. اصل اسلام فرمود نماز است. نماز کسی که میخوند عرض کنم که این پاداش همون جهاد اسلامی رو دارد. وقتی نماز رو به وقت انجام میده، نماز رو با شرایط انجام میده، این اصل اسلام است. فرع اسلام زکاته. زکات هم قبلا در کتاب زکات خوندی که خداوند در اموال اغنیا حقی برای فقرا قرار داده به عنوان زکات، و این حق به مقدار نیاز اونهاست که اگر خداوند میدانست کمشون میاد، این مقدار زکاتی که تعیین میشه در اموال مردم که بدن به فقرا، اگر کافی برشون نبود خداوند بیشتر تعیین میکرد. حد نصاب وقتی رسید فرمود این مقدار گندم، این مقدار عرض کنم که خرما تعیین میکنه در اقنام ثلاثه کدام مقدار گوسفند شتر، گاو، فرماد اگر خدا میدونست کمشونه و کافی نیست اضافه میکرد، و اگر دیدید فقیری پیدا شد و نیازمندی بی سرپرست و بی قضا مونده، فرماد اینا بدونید که بعضی زکاتشون رو ندادن، در اثر امتناع از پرداخت زکات اینها فقیر موندند، بی بضاعت موندند، اگر عطا بکنن ادا بکنن به مقدار نیاز فقرا، خداوند از مال اغنیا قرار داده است. خب پس یه همچه کمکیست عرض کنم که زکات برای فقرا، این هم یکی از ارکان اسلام است. یکی از ارکان اسلام هم همون جهاده، بلکه این از همه بالاتر. فرمود ذروت و سنامهی الجهاد، یعنی در اسلام اونی که در قله قرار گرفته است از نظر شرافت، از نظر فضیلت، از نظر پاداش، اونی که در قله قرار گرفته است جهاد است. ذروت و یا ذروت و سنامهی الجهاد، میگه مثلا اگر کسی تمام افتخارات رو پشت سر گذاشته رسیده به اعلی درجه، وقت تعبیر میکنن علا ذروت الشرف، بالا رفت تا رسید به قله شرف، علا یعنی بالا رفت، علا ذروت الشرف، به اون منتها درجه و علو درجه که قله شرافته به اونجا رسید. اینو ذروت و شرف میگه، ذروت و شرف یعنی اون قله شرافت ها. اون وقت فرمود جهاد ذروت و شرف الاسلام، در بین احکام اسلام اونی که در قله قرار دارد از همه فضیلت ها بالاتر هست جهاد است. این ثواب ها رو گفت، این ثواب ها مطلقه، حتی اون که جهاد نفس میکند این بالا رفته به قله، اونی که زکات عرض کنم که اونی که مخالفت با نفس میکند، جهاد مالی میکند، اقسام و انواع کوشش ها در راه خدا اسمش جهاده و این فضیلت برای اونها هست. بنابراین پس این شبهه که به نظر آقایون اومد که اگر این جور باشه پس بنابراین افراد این ثواب و این مبارزه مسلحانه رو ترک میکنه، میگه من میرم اون ثواب رو انجام میده. اگر جایی هست که شرایط جمع نیست برد اونو انجام بدن چه بهتر. عرض کنم که مبارزه مسلحانه شرایطش الان نیست، میره اون جهاد مالی رو انجام میده، جهاد با نفس رو انجام میده، خوشا به سعادتش. اگر هر دو آمد، شرایط برای جمعه، برای مبارزه مسلحانه جمعه، الان یک دشمنی حمله کرده به اسلام، میخواد اسلام این جمع رو از بین ببره، اسلام رو سرنگون بکند، اونجا هیچی مقابل این دیگه نیست، در ردیف این ثوابی نیست. جهادهای دیگر ولو اونام الان موجوده، میتوند جهاد مالی بکند، جهاد علمی بکند، جهاد با نفس بکند، اما وقتی این جهاد پیش اومده اهم و مهم باید بشه، این اهمه. پس هیچ وقت برای خاطر اینکه هر دو ثواب ها مساوی است کسی رغبت نمی کند ثواب، عرض کنم که بله، اون مبارزه مسلحانه رو رها کنه و بره اون یکی انجام بده. این مهمه. اگر مبارزه مقابله هم شدن، اگر هر دو با هم جمع شده، اگر یکی هست مبارزه با عرض کنم که جهاد با نفس، جهاد با مال الان موجوده میتونه انجام بده، اما جهاد مبارزه مسلحانه الان شرایطش نیست، ولی میره اونا رو انجام میده. اما اگر هر دو موجود شد بلا شبهه جهاد با مبارزه مسلحانه این مقدم اولاس اهمه و باید اینو انجام بدن. پس هیچ مشکلی نیست که ما بگیم تمام جهادهایی که تصور میشه این ثوابها برای همه هست. افضل العباده جهاد، افضل احکام دین جهاد، این معناش درسته. یعنی همه جهادها رو کنار هم بگذارید ثوابش یه جوره، اما در مقام عمل اگر دو تا به هم معارض شد اهم و مهم رو باید رعایت کرد. خب این شبهه‌ای که در بحثی کردیم پیش اومد این جوابش روشنه. بنابراین پس میگیم ما جهاد اقسامی داریم، یه جهاد با نفس داریم، یه جهاد با مال داریم، یه جهاد در راه علم داریم، یه جهادم جهاد مبارزه با دشمن. همه اینها اسمش جهاده، ثوابم برای همه مساوی است و هر موقع هر کدام رو انسان براش پیش اومد انجام بده عرض کنم که اون ثواب ها رو میبره. این مقدمه بود برای این عرض کنم که مسئله سوم که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه مطرح فرمودن، مسئله بله چهارم بود. فرمود لو خیف علی حوزة الاسلام من الاستیلاء السیاسی والاقتصادی المنجر الى اصرهم السیاسی والاقتصادی و وهن الاسلام و مسلمین و ضعفهم یجب الدفاع. که اینجا یه امر عرض کنم که سیاسی یا اقتصادی رو امام فرمود در مبارزه با او باید یجب الدفاع، باید دفاع بکنه. یعنی همین جهاد اسمشه. اگر در یه جایی دشمن حمله کرده به یک منطقه و نظام عرض کنم که روابط سیاسی که اونها با دیگران دارد میخواد اون زیر سوال ببره، اینجا باید مؤمنین دفاع کنن و اون نظام سیاسی که حاکم بر اونها هست او رو حفظش بکنن در مقابل دشمن که اون عرض کنم که استیلای سیاسی میخواد پیدا کند بر این کشور و اون روابط سیاسی رو میخواد زیر سوال ببره، که اگر زیر سوال برد استیلای اونها بر مسلمین میشه، این باید باش دفاع بشه. حالا یه مثال هم بخوایم برای این مورد بزنیم، خود شما میتونید مثالهای متعددی برای این فرض امام درست کنید. خیف علی حوزة الاسلام من الاستیلاء السیاسی والاقتصادی، اگر چنانچه خوف این هست که دشمن اسلام کفار مسلط بشن بر این کشور از نظر سیاسی، از نظر اقتصادی مسلط بشن، اینا باید باشون مبارزه کرد. یعنی جنگ نظامی نیست، اسلحه نیست، اینا دارن یک سیاستی که این مسلمین دارن میخوان این سیاست رو به هم بزنن. مثلا فرض بفرمایید سیاست ایران این است که با دشمن، با همسایگانش روابط دوستانه داشته باشد، روابط مسلحان بله روابط دوستانه، روابط مسلمانه مسلحانه، یه همچه جور روابطی داشته باشد، روابط خصمانه و دشمنانه نباشه. این سیاست مثلا ایران با کشورهای همسایه. حالا دشمن صهیونیست‌ها بیان یه انفجاری در یک گوشه از ایران انجام بدن و بگن مثلا سوریه این کارو کرد، سوریه این عرض کنم که انفجار رو ایجاد کرد در ایران. میخوان روابط دوستانهی که بین ایران و سوریه هست این روابط رو تبدیل بکنن به روابط خصمانه. اون سیاستی که خود ایران دارد برای این که روابطش روابط دوستانه باشد با کشورهای اسلامی، با همسایگان، میخوان اینا به هم بزنن، برگردونن به یک عرض کنم که روابط خصمانه، روابط خشن امثال اینها. که خب اگر یه همچه استیلایی بر ایران پیدا کردن و روابطش رو با کشور عراق، با کشور سوریه روابط خصمانه کردن، این موجب ضعف اسلام میشه، موجب تسلط استیلای کفار میشه بر این کشور، یعنی اون نفوذ پیدا میکند، سیاست او حاکم میشه. بنابراین در اینجا یجب علی المسلمین المبارزه، باید با این عرض کنم که حرکتی که دشمن ایجاد کرده جلوشو بگیرن که استیلاء سیاسی بر کشور پیدا نکنن. یعنی این استیلاء سیاسی که روابط دوستانه بین این کشور و کشور عراق، کشور سوریه بود، اونو حفظ کنن، ولو اینکه یه حمله کرده یا انفجار ایجاد کرده اسمشو گذاشته است که ایران، بله این حمله به ایران از طرف سوریه بوده، از طرف عراق بوده، برای خاطر اینکه اون روابط سیاسی دوستانه رو به هم بزنه. اینجا دفاع باید کرد. دفاع هم به این نیست که اسلحه به دست بگیریم بریم بجنگیم. دفاعش به این است که ما بریم تحقیق بکنیم که این عرض کنم که حمله از طرف کی بوده، کجا بوده، و ثابت کنیم برای عموم که این حمله از طرف اون کشور که اینا میگن نبوده، با اثبات، دلیل اثبات کنیم. این خودش یک عرض کنم که مبارزه است، یه مجاهده ایستاری میکنیم، دفاع ایستاری میکنیم که این حمله رو که اونها کردن، که اسمش رو گذاشتن روابط ایران و عراق، روابط ایران و سوریه، این روابط دوستانه تبدیل بشه به یک روابط خصمانه، اینو جلوشو بگیریم، دفاع بکنیم، بگیم نه کشور سوریه نبوده حمله کرده، به این دلیل، به این دلیل. اگر مثلا در اینجا برای اثبات مدعای خودشون یک عرض کنم که ارتباطات قوی چیز یه ارتباطات قوی مالی هم جور کرده، مثلا کشور در کشور یه مغازه هایی، یه شرکت هایی تأسیس کردن که مردم برن از اونجا پول بگیرن، مردم برن از اونجا جنس بگیرن و اینها صرف همین دو دستگی بشه. دو دستگی هایی که بین ایران و سوریه میخوان انجام بدن یه تشویقات میکنن، سود یک حقوق هایی تعیین میکنن، یک معاملاتی رو انجام میدن. فرض فرمود که مردم برن جنس بخرن از این کشور، از این مغازه، از این شرکت، جنس ها رو با ارزون قیمت بهشون میدن که اون مطلبشون رو به اینها تحمیل کنن. اینجا باید مسلمین مبارزه کنن، تحریم کنن اون شرکت ها رو، تحریم کنن خریده از اونها رو، که به تعبیر امام فرمود چیز منفی انجام بدن، مقاومت منفی، مقابله منفی با اینها، حرام کنن خریده از اون شرکت ها رو. معامله کردن با اونها رو حرام بدانن به هر کیفیت. اینجا ولو مبارزه مسلحانه نیست، اما واجب است، باید دفاع بکنن و برن به میدان، ولو اینکه یک امر سیاسی است، یک امر اگر مالی هم باشد، جهاد عرض کنم که مالی میشه، مبارزه مالی میشد. اینجا ولو مبارزه مسلحانه نیست، اما یجب به این نحو دفاع، یجب به این نحو جهاد، در جایی که حمله ارز کنم که سیاسی است یا حمله اقتصادی است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.